به نام خدا. این هشتمین جلسه از درس گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق و تدریس دکتر محمد لگنهاوسنه که در تاریخ 27 آذر ماه 1400 به همت خانه اخلاق و جوان جوان به صورت مجازی برگزار شد. دکتر محمد لگنهاوسن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی است. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشون فلسفه اخلاق و فلسفه دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دفعه پیش ما شروع کردیم درباره دیانتولوژی یا وظیفه گرایی صحبت بکنیم. این تعبیر دیانتولوژی به زبان انگلیسی وضع شد از جرمی بنتهم در قرن 19. این ریشه یونانی از دیان باید وقت هم ترجمهش میکنن به دوری، ولی دقیق تر اون چیزی که مناسب یا مورد نیاز هست یا میخوره. ویژگی خاص مفاهیم اخلاقی که دیانتولوژیکال میگند این است که آنها تعریف میکنه اصولهای برای درستی اخلاقی و عدالت به شیوه های غیر از این که چطور ما میتونیم برسیم به یه غایت خاص یا چطور ما میتونیم به حد اکثر برسونیم سود یا خیرهای دیگه. ولی بیش از هر فیلسوف دیگه دیانتولوژی مربوط میکنند یا نسبت میکنه به فلسفه کانت. زندگی کانت از 1724 تا 1804 و فلسفه اخلاق ایشون یه الگویی هست برای مفهوم وظیفه گرای در اخلاق. البته ایشون این تعبیر استفاده نکرد. عرض کردیم که بعد از ایشون از دنیا رفت جرمی بنتهم این تعبیر وضع کرد، ولی ما میتونیم بس بکنیم درباره دیانتولوژی از دیانتولوژی کانت. این دیانتولوژی در کانت یا وظیفه گرایی میگوید که ما میتونیم تشخیص بکنیم وظیفه بدون اشاره به رعایت، بلکه ما فقط لازم است که اشاره کنیم به اصولهایی که قبل از که تقدم داره نسبت به اهداف. و کانت گفت که این اصول به طور ضمنی پیدا میشه توی عقل عملی. دوم، کانت نظر داشت که دلایل اخلاقی که ما میتونیم داشته باشیم برای یک کاری یا برای پرهیز کردن از یک کاری مهمتر از همه دلایل دیگه. پس شاید ما دلایل داریم از لحاظ زیباشناسی، از لحاظ آداب و رسوم و از لحاظ اعتیاد، ولی مهمتر از همه دلایل مربوط به اخلاق. سوم نکته این است که به نظر کانت این وظیفه برای همه فاعل‌هایی که عقل داره و به این فاعل‌ها دلیل میده که صرف نظر از چه هدف دارند. غیر از کانت خیلی از فیلسوفان دیگه هم یه نوع وظیفه اخلاق وظیفه محور داشتند که معمولاً تذکر میکنند دبلیو دی راس که ایشون از دنیا رفت 1971، اچ ای پریچارد که از دنیا رفت 1947 و هم جان والز. جان والز هم خیلی تحت تاثیر کانت بود و این هم میتونید پیدا بکنید این وظیفه گرایی ایشون در مقالهش جاستیس از فیرنس، یعنی عدالت به عنوان با انصاف بودن. رابرت نوزیک هم یه مفهومی از وظایف اخلاقی به عنوان قیدها مطرح میشه که به اصطلاحشون سایت کنسترینتس، یعنی چیزی که ما را توی یه جای خاصی قرار میگذره توی کارهایمون. و قراردادگرایی تیم سکنلن هم تحت تاثیر، یا میتونیم بگیم که یه نوع اخلاق وظیفه محور هست. دیانتولوژی، اخلاق وظیفه محور، مثل اخلاق فضیلت محور یا تلیالوژی یا اخلاق رعایت شناختی، هر دو خلاف نتیجه گرایی است. ولی منظور این نیست که توی اخلاق فضیلت محور یا اخلاق وظیفه محور ما اصلا هیچ توجهی نداریم به رعایت یا اهداف، یا نباید استدلال بکنیم که چطور ما میتونیم برسیم به یه وضعیت بهتر. آنها اینو انکار نمی کنند، همه قبول می کنند، همه که کار می کنند توی اخلاق تقریبا قبول می کنند که ما باید توجه به اهداف داشته باشیم، باید ببینیم که اگر دو راهی می رسیم که یه راه افزایش می کنه سود، یه راه این کار نمی کنه، باید اینو هم ملاحظه بکنیم. ولی تفاوتش اینه که اخلاق وظیفه محور اصرار میکنه که اون چیزی که درسته از لحاظ اخلاقی نمیتونیم تعریفش بکنیم به عنوان اون چیزی که باعث میشه که سود بیشتر ایجاد میکنه، و هم میگوید که ملاحظات مربوط به فضیلت ها که ما داریم آنها ثانوی هستند نسبت به وظیفه. به خاطر اینکه این دیانتولوژی و تلیالوژی، اخلاق وظیفه محور و اخلاق فضیلت محور یا رعایت محور، هر دو آنها میگند که ما نمیتونیم تعریف بکنیم کار درست بر اساس چه چیزی سود بیشتر ایجاد میکنه. پس بعضی از نویسنده ها، اگر شما مرور بکنید توی دایره معارف و کتاب های مختلف، بعضی از نویسنده ها تعریف میکنه دیانتولوژی به عنوان هر نوع نظریه هنجاری اخلاقی که رد میکنه نتیجه گرایی. پس آنها میگند که فلسفه ارسطو یه نوع دیانتولوژی هست. نویسنده های دیگه میگند که نه، رعایت شناسی و نتیجه گرایی باید با هم بشه، به خاطر که هر دو توجه به اهداف دارند، یا اهدافی که طبیعت ما تعیین میکنه، یا اهداف که ملاحظه میکنیم به عنوان نتایج کاری که میکنیم، یا سیاست ها که داریم، یا تصمیم های دیگه که میکنیم. پس باید اینو فقط تذکر میکنم که احتیاط کنیم، یعنی وقتی که این دایره المعارف و نویسنده های دیگه بخونیم احتمالاً گاهی اوقات میبینید که تقسیمات عجیب غریب درست میکنند. به نظرم بهتره که این سه تا جدا بکنند از لحاظ تعریفش. یه رای دیگه هم هست که میتونیم بگیم که دیانتولوژی بر اساس شعار جان والز متوجه میشه، که والز میگوید که درست بودن تقدم داره نسبت به خوب بودن. یعنی وظیفه مهمتر از ارزشه. در دیدگاه کانت اون چیزی که درسته نباید تعریفش بکنیم به عنوان اون چیزی که ما را میرسونه به یه هدف خاص یا اون چیزی که حد اکثر سود ایجاد میکنه، بلکه کانت میگوید که ما میتونیم متوجه بشیم که چه چیزی واقعا ارزش داره فقط وقتی که توجه داریم به وظایف. در دیدگاه کانت تنها چیزی که فی نفسه خوب است بدون هیچ شرط اراده خوب هست. اراده خوب. و اراده خوب چی هست؟ اراده خوب اراده هست که انجام میده اون کاری که درسته فقط به خاطر اینکه درسته، نه به خاطر اینکه میریم بهشت، نه به خاطر اینکه سود دنیوی داره یا نه، حتی نه به خاطر اینکه عشق داریم به خدا. در دیدگاه کانت تنها انگیزه در یه اراده که کاملا پاکه این است که میخوام کار درست بکنیم به خاطر این که درسته از لحاظ اخلاقی. ولی در این حال کسی نمیتونه یه اراده خوب داشته باشد اگر هدفش اونه. یعنی نباید فکر بکنیم که خوب اگر اون چیزی که خوبه فی نفسه اراده خوب، پس فقط لازم است که سعی بکنم یه اراده خوب داشته باشم. کانت میگوید که نه، این به طور مستقیم شما نمیرسید به اون. اون چیزی که ما مستقیماً در هدف میگیریم در دیدگاه کانت سومم بونم هست. سومم بونم. بونم این یه تعبیر به زبان لاتین هست برای یه خیری که شامل بیشتر خیرها از هر چیزی دیگه، یه خیر شامل گاهی اوقات ترجمهش میکنه بالاترین خیر، ولی به نظرم این یک کمی گمراه کننده است به خاطر اینکه در دیدگاه کانت این باید شامل بشه، این شامل بودنش مهمه برایشون. در حالی که کانت اعتقاد داره که داشتن یه اراده پاک خوب این تنها چیزی که بدون هیچ شرط خوبه و بنابراین فی نفسه خوبه، ولی هم ایشون فکر میکند که خیلی بد میشه اگر یک کسی خیلی خوب هست ولی شکست میخوره، و خیلی خوب است اگر یک کسی که خوب هست خوشحاله، خوشبخته. پس در حالی که کانت فکر میکند که اراده خوب تنها چیزی هست که بدون هیچ شرط مطلقاً خوب هست، ولی ایشون فکر نمیکند که اراده خوب همون سومم بونم هست. این سومم بونم، این خیر شامل میخواد نه فقط که ما یه اراده خوب داشته باشیم، ولی هم که ما به سعادت میرسیم، به خوشبختی میرسیم. اگر یه کسی واقعا خوبه، اون باید حاضر بشه که خوشبختیش قربانی بکنه برای اون چیزی که قانون اخلاق میخواد. ولی در این حال کانت اعتقاد دارند که اگر کسی خوب هست، اون کسی میتونه به طور عقلی امید داشته باشد که خوشبخت بشه. در نظریه های حیات شناختی، مثل نظریه هایی که بیشتر رایجه در فلسفه اسلامی و در ارسطو و افلاطون، اون چیزی که درسته واجب میشه، به خاطر اینکه لازم است تا ما میرسیم به یه جایی. مثلا قدم بعد در راه به کمالات، اگر یه قدم باید بزنیم تا میرسیم به یه کمال بیشتر، این واجبه. این هم یه نقطه که خیلی برجسته است توی اخلاق علامه مصباح. ولی در نظریه های نتیجه گرانه، اون چیزی که درسته واجب میشه، به خاطر اینکه این باید اصلیه توی این نظامی که آنها دارند، این است که باید خیر به حد اکثر یا سود به حد اکثر برسونیم. و اون چیزی که درسته تعریفش میکنند به عنوان اون چیزی که خیر یا سود به حد اکثر میرسونه. ولی توی نظریه های وظیفه گرانه، اون چیزی که درسته واجب میشه، به خاطر اینکه اگر این کار نمی کنیم که واجبه، این میرسه به یه نوع تناقض. نه تناقض مثل کسی یه چیزی و نقصش میگوید، ولی یه تناقض عملی، یعنی یه موقعیت که تویش به طور ضمنی یه چیزی اراده میکنیم که تضعیف میکنه شرایط برای کار خودمون. یعنی اگر من قصد دارم که یه کاری بکنم، ولی این قصد که من دارم منجر میشه که اصلا نمیتونم درست تصمیم بگیرم. مثلا فرض کنیم که من تصمیم میگیرم که میخوام یه نوع دارو بخورم که با خودن اون دیوانه میشم. کانت میگوید که این تصمیم که شما میخواید همچنین نوع چیزی بخورید، یه تناقض عملی داره، a practical contradiction به زبان انگلیسی، به خاطر اینکه این کاری که شما میخواید بکنید اصلا امکان برای تصمیم درست نابود میکنه. یکی از کتاب های مهم کانت درباره فلسفه اخلاق، The Metaphysics of Morals، که سال 1797 چاپ شد، اونجا کانت میگوید که دو تا وظیفه داریم مربوط به فضیلت. یعنی کانت میگوید که در حالی که فلسفه من، فلسفه اخلاق من وظیفه محور هست، فضیلت محور نیست، ولی جای مهم توی فلسفه خودم دارم برای فضیلت ها. از یه جهت ما یه وظیفه داریم نسبت به خودمون. ما باید سعی بکنیم کمالات کسب کنیم. از این جهت کانت با علامه مصباح هم فکره. از جهت دیگه ما هم وظیفه داریم که کار بکنیم برای خوشبختی دیگران و این دو پهلو یه فضیلت هست. این فضیلت خیرخواهیه یا بنفیسنس. کانت هم میگوید که این بنفیسنس یا خیرخواهی یه وظیفه ناقصه. کانت هم وظایف تقسیم میکنه به وظایف کامل و وظیفه ناقص. منظور ایشون این است که وقتی که یه وظیفه کامل دارم دقیقا میدونم که چه کار باید کرد، ولی وقتی که یه وظیفه ناقص دارم، an imperfect duty میگم به زبان انگلیسی، اصلا مشخص نیست که یه کاری انجام بدم یا چه کاری باید بکنم. مثلا توی همین وظیفه برای خیرخواهی، این وظیفه نمیگوید که کی باید کاری بکنم برای خوشبختی دیگران یا نسبت به کمک بکنم کسی به کی کمک بکنم. فضیلت اینا تعیین نمی کنه. و خلاف سودگراها که میگند که ما باید سعی بکنیم تمام خوشبختی یا تمام سود توی جامعه به حد اکثر برسونیم، کانت میگوید که این وظیفه برای خیرخواهی لازم نیست که ما کاری بکنیم که سود توی تمام جامعه یا تمام جهان حتی به حد اکثر برسه. ما وظیفه داریم که دغدغه داشته باشیم درباره خوشبختی دیگران، ولی چطور این کار بکنیم و چطور دیگران کمک بکنیم، این ما اختیار داریم درباره اون. اخلاق اینو تعیین نمی‌کنه. کانت به طور کلی میگوید که فضیلت یه قوه یا نیروی در اراده هست. یعنی وقتی که کسی رذیلت داره، در حقیقت برای کانت همیشه رذیلت ضعف اراده هست. و این هم نشون میده که کسب فضائل همیشه برای کانت تشکیکیه، میتونه بیشتر یا کمتر بشه. اگر اراده خودم قوی تر هست، شدیدتر هست، فضیلت بیشتر میشه. اگر اراده ضعیفتر هست، این فضیلت کمتر و کمتر میشه تا یه جای نامعلوم که رذیلت پیدا میشه. کانت هم اعتقاد داره که با توجه به فطرت انسان فضیلت کامل نمیتونیم کسب کنیم. انسان ها نمیتونه کسب کنه فضائل کامل. ولی این فکر، این الگو، این هدف که ما میخوایم فضیلت کامل داشته باشیم، کانت میگوید که این فکر، این ایده یه اراده مقدسه و این باید آرمان اخلاقی خودمون بشه. یعنی اخلاق میخواد که ما سعی میکنیم به کمالات برسیم، حتی وقتی که ما میدونیم که به خاطر این فطرت ضعیف خودمون نمیرسیم. ولی باید سعی خودمون بکنیم. و در حالی که نمیتونیم برسیم به فضیلت کامل، میتونیم امید داشته باشیم در طول زمان که تدریجاً از لحاظ اخلاقی بهتر میشیم و نزدیکتر به این آرمان فضیلت کامل برسیم. پس با توجه به این نکته هایی که الان تذکر کردم، عرض کردم، ما میتونیم وظایف در دیانتولوژی، در اخلاق وظیفه محور، تقسیمش بکنیم به 4 نوع. یه تقسیم این است که وظیفه داریم نسبت به کی؟ نسبت به خودمون یا نسبت به کسی دیگه. دوم، این وظایف که ما داریم آن وظایف کامل هستند، یعنی مشخصه که چه کار باید کرد، یا وظایف ناقص هستند که اختیار میده به ما که چطور این وظیفه انجام بدیم. پس مثلا یه وظیفه کامل نسبت به خودم این است که نباید خودکشی بکنیم. این حرام بودن خودکشی به نظر کانت، این یه وظیفه هست نسبت به خود و یه وظیفه کامل هست، چون ما میدونیم چه کار باید بکنیم که زنده بمونیم. وظیفه نسبت به دیگران، مثلا دروغ نگیم. ما یه وظیفه داریم که پرهیز کنیم از دروغ. به عنوان مثال برای وظایف ناقص نسبت به خود، کانت گفت که ما وظیفه داریم استعداد خودمون کار بکنیم رویش، یعنی سعی کنیم که بهتر بشیم. ولی چه کار باید بکنیم که بهتر بشیم و با توجه به استعدادها که ما داریم، این در اختیار ما، ما باید خودمون تشخیص کنیم. و وظیفه ناقص نسبت به دیگران هم قبلا تذکر کردیم که همون خیرخواهی نسبت به دیگران. ما باید دیگران کمک بکنیم، ولی کدوم و چقدر و کی، این ما اختیار داریم. برای تشخیص کردن چه نوع وظایف که ما داریم، چه نسبت به خود یا دیگران، چه کامل یا ناقص، ما یه راهنمایی می‌خوایم. یه چیزی می‌خوایم که با توجه به اون ما می‌تونیم تشخیص کنیم که وظیفه ما چی هست. و کانت این تعبیر categorical imperative به انگلیسی، یعنی امر مطلق استفاده میکنه. کانت میگوید که این امرها، یعنی دستورها، میتونه شرطی بشه، hypothetical imperatives. آنها میگند که اگر ما یه چیزی میخواییم چه کار باید بکنیم. مثلا اگر ما میخواییم به یه کمال برسیم چه کار باید بکنیم. اگر میخواییم شجاع بشم چه کار باید ولی امر مطلق این یه امری هست که اصلا هیچ شرطی نداره. پس ما یه امر مطلق داریم که شرایطی که لازم است که ما فاعل بشیم، این شرایطی که لازم است تا ما فاعل بشیم، این طبقه امر مطلقه. چرا؟ به خاطر که فرقی نداره چه هدفی که ما داریم، ما باید فاعل بشیم. پس اگر یه کاری پیدا میشه، مثل همین مثال که دادم، دارو میخوریم که مغز خراب میکنه، این خلاف این امر مطلق، به خاطر که هر کاری که ما میخوایم، هر هدفی که ما میخوایم داشته باشیم، باید فکرمون، عقلمون استفاده بکنیم برای تصمیم کردن که چیکار بکنیم. کانت این امر مطلق به سه شیوه مطرح میکنه توی آثارش. البته بعضی از نویسنده ها میگن که پنج فرمول امر مطلق توی آثار کانت پیدا میشه، ولی این وابسته است به چطور حسابش میکنیم، که گاهی اوقات یک کمی تفاوتی هست توی آثارشون توی این فرمول بندی، که بعضی از نویسنده ها میگن که این یه چیز دیگه است. ولی من نمیخوام خیلی مفصل توی این بحث بکنیم، پس ما کفایت میکنیم با سه فرمول این امر مطلق در کانت، و هر سه تا اشاره میکنه به maxims. این maxim چی هست؟ maxim، این تعبیر ماکسیم یا maxim، یک قاعده هست که به طور ضمنی ما اینو رعایت میکنیم وقتی که یک کار میکنیم. و کانت فکر میکند که اخلاقی بودن یک کار تعیین میشه با این قاعده هایی که بر اساس اونها ما کار میکنیم. پس ما باید ببینیم که اگر یک کاری میکنم، مثلا فرض کنیم که یه گدا کمک میکنم، باید ببینیم که این کاری که کردم بر اساس یک قاعده هست و این قاعده قابل قبول هست یا نه. دغدغه کانت بیش از هر چیزی دیگه توی فلسفه اخلاقش درباره خود این فعل‌های جزئی نیست. اصل توجه کانت به این هست که چه کار میتونیم بکنیم که اخلاق خودمون بهتر بشه، چه کار باید بکنم تا انگیزه های مناسب دارم و بهبود این دسته انگیزه ها که من دارم. پس ایشون میگوید که ما باید توجه داشته باشیم وقتی که کار میکنیم بر اساس چه اصلی این کار کردیم، چه قاعده استفاده کردیم. بعد کانت میگوید که این امر مطلق استفاده میکنیم برای قضاوت درباره این قاعده، این قاعده هایی که ما استفاده کردیم درسته یا نه. و اولین فرمول بندی امر مطلق توی آثار کانت میگن که فرمول تأمین پذیری، تأمین پذیری. یعنی کانت میگوید که کار بکنیم طبق یه قاعده فقط وقتی که شما میتونید اراده داشته باشید که این قاعده یه قانون برای همه انسان ها بشه. که همه باید اینطوری کار بکنه. دومین فرمول که ایشون گذشت میگن فرمول انسانیت. اینجا کانت میگوید که کار بکنید یه جوری که رفتار شما نسبت به خودتون یا نسبت به یه کسی دیگه همیشه با احترام هست. یعنی با احترام یعنی چی اینجا؟ یعنی رفتاری بکنید نسبت به دیگران یا خودتون، نه که شما فقط یه ابزاری هست یا این دیگران یه ابزاری هست برای رسیدن به یه هدف شخصی که خودتون دارید. این بی احترامی هست، نباید اینطوری کار بکنید. و کانت میگوید که باید حساب بکنیم که دیگران هم یا همه انسان ها غایت هستند، ولی منظورش این نیست که میرسیم به آنها. منظورش فقط این است که ابزار نیست فقط برای ارتضا کردن اهداف جزئی دنیوی خودمون. سوم فرمول بندی این امر مطلق توی کانت میگند مملکت رایت، The kingdom of ends، The kingdom of ends. یعنی تمام این قاعده ها که ما استفاده میکنیم در رفتار باید هماهنگی داشته باشد با یه مملکت رایت ها به عنوان یه قلمرو طبیعی. منظور ایشون چی هست اینجا؟ این انگلیسیش میکنم. All maxims as proceeding from our own lawmaking ought to harmonize with a possible realm of ends as a realm of nature. تمام این ماکسیم ها، این قاعده ها که میاد از قانون گذاری خودمون توی رفتارمون، منظورش هست این باید هماهنگی داشته باشد با یه مملکت رایت های که ممکن هست به عنوان چیزی طبیعی، یه مملکت از طبیعی. منظور چی هست اینجا؟ وقتی که ایشون میگه که kingdom of ends یا مملکت رایت ها، باز هم اشاره میکنه که یعنی ما فرض کنیم که ما میخواییم توی یه جامعه زندگی بکنیم که همه انسان ها، همه شهروند های توی این مملکت رفتار درست نسبت به هم دیگه دارن، با احترام هست. یعنی حساب میکنند که دیگران فقط یه ابزاری هست برای اهداف خودم نیست. اگر نگاه میکنم به دیگران به عنوان فقط به عنوان ابزار، این بی احترامی هست. ولی اینجا این مثل این فرمول بندی دوم، ولی اینجا کانت بیشتر اجتماعی فکر میکنند. میگن که تصور بکنید که یه جامعه میخوایم درست بکنیم، این قاعده که ما میخوایم بر اساس اون عمل بکنیم، کار بکنیم، این قاعده ها باید سازگار بشه با قانون های توی یه جامعه آرمانی. یعنی ما تصور میکنیم یه مدینه فضیلت و بگیم که خب این قاعده هایی که توی این مدینه فضیلت چی باید بشه؟ هر چیزی که هست، قانون هایی که بر اساس این من کار میکنم باید سازگار با اون داشته باشد. پس وقتی که فرمول بندی میکنیم و اصلاح میکنیم این قاعده ها که بر اساس اون ما کار میکنیم، ما باید فکر بکنیم درباره خودمون و درباره همه انسان های دیگه به عنوان شوند های یه جامعه واحد که حداقل به طور بالقوه تحت قانون های که همه میتونه قبول بکنه. کانت میگوید که عضویت توی همون مملکت رایت ها یا همون مدینه فضیلت، این میخواد که ما اتونومی داشته باشیم. اتونومی این یکی از مفاهیم بسیار بسیار مهم توی فلسفه کانت است. اتونومی، این اتونومی چی هست؟ این اتونومی به زبان انگلیسی از دو تا لغت یونانی میاد، اوتو یعنی خود و نوموس یعنی قانون. و اتونومی معنایش اینه که ما قانون برای خودمون قرار میگذاریم. این عکسش هترونومی. هترونومی وقتی که کسی دیگه به من میگوید که چه کار باید کرد یا نه. اتونومی وقتی که خودم تصمیم میگیرم. کانت میگوید که این مدینه فضیلت باید یه مدینه که تویش همه شهروندها قبول میکنند قانونها. یعنی همه شهروندها حاضر هستند که خودش این قانونهای برای این جامعه برقرار بگذارد. وقتی که کسی اتونومس هست، گاهی وقت ترجمهش میکنه به خود مختار، ولی منظور از اتونومی در کانت ارتباط که با اختیار دلخواهی نداره. این منظور ایشون فقط این است که اراده ما باید یه جوری بشه که ما میخوایم این قانونهایی که عقل برای ما تعیین میکنه. عقل چطور قانون تعیین میکنه؟ وقتی که سازگار با امر مطلق که به همین سه تا شیوه، سه شیوه فرمول بندی امر مطلق که کانت معرفی میکنه چندین بار توی آثارشون، طبق ادعای خود کانت برابر هستند. یعنی از یکی از آنها ما میتونیم برسیم به اون دوتا دیگه، ولی چطور این کار بکنیم و آیا واقعا میشه؟ این دانشمندهایی که متخصص فلسفه کانت هستند اختلاف نظر دارند. بعضی میگن که فقط شعار بود، اصلا نمیشه. بعضی میگن که خب اگر چند تا پیش‌فرض‌های دیگه قبول میکنیم میشه، ولی اختلاف هست درباره این. و این ارتباط دقیقاً بین این سه تا فرمول بندی امر مطلق توی کانت چی هستند، باز هم اختلاف نظر هست درباره اون. ولی برای ما اون چیزی که مهمه این است که کانت یه اخلاق هنجاری اینجا میخواید مطرح بکنه، یعنی یه نظام توی اخلاق که ما میتونیم استفاده بکنیم برای تصمیم گرفتن که چه کار درسته، چه کار باید بکنیم، چه کار نکنیم. و رایشون این هست. شون میگه که خب اول ما باید نگاه بکنیم به رفتار خودمون. ببینیم این رفتار خودمون به طور ضمنی چه قاعده داره تویش. یعنی وقتی که این کار میکنم چه قاعده رعایت میکنم؟ این قاعده که رعایت میکنم به طور ضمنی توی کارها روزمره که دارم، این سازگاری هست با هر سه تا از این امر مطلق یا نه؟ پس این سه تا فرم و بندی امر مطلق ما را کمک میکنه که ارزشیابی بکنیم رفتارهای ما، بگیم که خب اینجا رفتاری کردم یه جوری که اصلا توی یه مملکت آرمانی این یه قاعده نمیشه، پس اینجا باید شک داشته باشم، شاید یه کاری بد کردم، یا کاری که کردم من حاضر نیستم که دیگران این کار بکنه، ولی برای خودم اشکالی نداره. این کانت میگوید که اخلاق میگوید که این اشکال داره. یا کاری میکنم طبق یه قاعده که میدونم که این کار میکنم فقط به خاطر که یه چیزی میخوام و دیگران یه راهی هست برای رسیدن به اون، این باز هم کانت میگوید که این اشکال داره، نباید دیگران به عنوان ابزار استفاده بکنیم. خلاف نظریه های در اخلاق نتیجه گرانه یا اخلاق غایت شناختی، توی دیانتولوژی، توی اخلاق وظیفه گرانه، اون چیزی که تعیین میکنه که این کار درسته یا درست نیست، نتایج این کار نیستن، هدف یا نیت هم نیست، بلکه این ماکسیم ها که به طور ضمنی توی این کار ما هستند، آنها محوری هستند. یعنی باید ببینم که یه کاری کردم، این کاری که کردم ظاهراً طبق یه قاعده که من دارم توی رفتار، این قاعده که من دارم توی رفتار خودم میخوره با امر مطلق یا نه؟ اگر نمیخوره با امر مطلق کار بد کردم، باید خودم اصلاح کنم، باید بیشتر توجه داشته باشم به این قاعده هایی که به طور ضمنی توی رفتار من پیدا میشه. اگر میبینم که توی رفتار وقتی که کسی میگوید که چرا این کار کردید، میگم که خب چاره دیگه نداشتم، خب این باید یه علامت بشه برای ما که مواظب باشیم اینجا. یعنی شما یه موقعیت استثنایی برای خودتون درست میکنید اینجا و به خاطر این میگه که چاره دیگه نداشتم، یعنی میدونم که کار دیگه بهتر هست ولی الان نمیتونستم به اون برسیم. کانت اینجا میگوید که باید بیشتر توجه داشته باشید، راه های دیگه هم هستند، اینقدر زود نگویید که چاره دیگه نیست. پس یک کار درسته وقتی که این قاعده ها که بر اساس این کار میکنم مطابقت داره با این امر مطلق. و این هم یه چیزی جالب درست میکنه که ما میتونیم بالاخره مقایسه بکنیم این اخلاق نتیجه گرانه، اخلاق فضیلت محور یا غایت شناختی و اخلاق وظیفه محور. توی اخلاق ارسطویی یک کار درسته، که این کار درسته؟ خب ارسطو میگوید که باید هدف درست داشته باشد توی کارتون، یعنی این تلوس، این غایت بسیار مهمه. بعد وقتی که شما هدفگیری میکنید، شما باید مهارت کافی داشته باشد که افراطی و تفریط و افراط پیدا نمیشه در عملتون وقتی که میخواید برسه به این هدف. و این هست که باعث میشه کار درسته یا اشکال داره. آنها که نتیجه گرا هستند میگند که فرق نداره که شما چه قصدی داره، چه میخواید یا نمیخواید، انگیزه شما مهم نیست، چیزی که مهمه که چه کار کردید. کاری که شما کردید نتیجه خوب داشت یا نه؟ اگر نتیجه خوب داشت کارتون خوب بود. خب راهی برای رسیدن به کارهایی که نتیجه خوب داره این است که ما باید نیت خوب داشته باشیم. یعنی نتیجه گراها نمیگن که نیت مهم نیست، ولی تعیین کننده نیست. گاهی اوقات کسی نیت بسیار عالی داره، ولی بر اساس اون نیت خیلی بالا کارهای زشت میکنه، مخصوصا توی امور تصمیمات سیاسی این زیاد پیدا میشه. البته جایی هست که میتونیم شک داشته باشیم که این سیاست مداران با صداقت میگند که این انگیزهش که داشتند چی بود، ولی نتیجه گراها میگن که خب بالاخره کارش ملاک برای این که یک کاری درست بود یا کاری نادرست بود این است که ببینیم که چی شد. اگر میبینیم که نتیجه این تصمیم بسیار بد بود، پس این نشون میده که این تصمیم بد بود. شما نمیتونید بگید که نه منظورم چیزی دیگه بود، فرقی نداره. ولی کانت یه جوری دیگه ای و اخلاق رایت شناختی یه جوری دیگه نگاه میکنه به قضاوت کردن یه کار، یه عمل کار خوب بود یا نه. نه بر اساس انگیزه، نه بر اساس نتایج، بلکه بر اساس وظیفه. بر اساس این که این کاری که من کردم، ما میتونیم بگیم که این کار طبق یک قاعده بود، این قاعده که کردم عقلش تایید میکنه این کار یا نه، عقل عملی. عقل عملی چطور میتونه تایید بکنه یک کاری که کسی میکنه یا نه؟ به طور مستقیم نمیتونه، ولی به طور غیر مستقیم میگوید که خب این کاری که شما کردید طبق قاعده ها هستن، این قاعده ها میخوره با قانون های که توی یه فضیلت مدینه پیدا میشه، میخوره به یه جامعه که تویش همه قانون گذار بودند، به این میرسه یا نه. اگر خلاف این هست، این کار نادرسته. قاعده که استفاده کردید برای توجیه دادن این کارهایی که کردید نشون میده که دیگران به عنوان ابزار استفاده میکنید. اینجا عقل با نشون میده که این کار نادرسته. کاری که کردم میگم که این کار برای من خوبه، ولی برای کسی دیگه نه. باز هم طبق این اخلاق کانت این اصلا قابل قبول نیست. عقل میگوید که نباید استثناء بکنم برای خودم، نباید کار بکنم بر اساس قاعده که فقط برای خودم درسته ولی برای دیگران نیست یا برعکس. معمولا قاعده درست میکنند برای دیگران، میگن که برای من چیز دیگه، یه حساب دیگه دارم. این در فلسفه کانت نادرسته. فلسفه کانت هم اخلاق کانت به اخلاق مذهبی هم هست، به خاطر اینکه کانت میگفت که تمام این دستورهایی که عقل میگوید ما باید حساب بکنیم که این دستور خدا هست. وقتی که ما کاری میکنیم خلاف این امر مطلق، دلیلش چی هست؟ دلیلش این است که ضعیف هستیم، خودخواه هستیم، شهوت و امیال دیگه دخالت میکنه توی کارهایمون، ولی خدا پاکه از همه این نوع عوامل. پس ما میتونیم حساب بکنیم که اراده خدا یه اراده مقدسه، یه اراده کامل هست. پس هر چیزی که درسته مطابقت داره با اراده خدا. و چند جا توی فلسفه اخلاق کانتشون هم اشاره میکنه که ما هم عقل خودمون دستور میده به ما که ما باید حساب بکنیم که این کارهایی که از لحاظ اخلاقی درسته دستور خدا هست. ولی اینطوری نیست که ما اول نگاه بکنیم توی منابع دینی و پیدا بکنیم که خدا چی گفت یا چی نگفت و بعد حساب بکنیم که خب این باید مطابقت داشته باشد با امر مطلق. و برعکس دیدگاه کانت این بود که نه، ما اول نگاه بکنیم طبق همون روند که ذکر کردیم که عقل تایید میکنه یا اشکال پیدا میکنه توی یه کاری، و این قضاوت عقل اگر کاملا پاکی و آلوده نیست با امیال های دیگه یا با جهل دیگه، در این صورت ما میتونیم بگیم که این دستور خدا هست، پاک از همه نواقص. خب اگر کسی سوالی نقطه خواهد تذکر بکنه، بعید میدونم که امام اینا از کانت گرفت، ولی میخوره با ببخشید صدا خوب نیست، بفهمید. تفاوت جوهری این است که در حالی که در این قضاوت مشترک، نقطه مشترک با کانت داره، ولی این فلسفه اخلاق که امام قبول می کرد چارچوبش بیشتر توی فلسفه اسلامی پیدا میشه، نه توی فلسفه کانت و این نوع چیزها. که و یه نکته دیگه که درباره این که این وظایفه که ما میدونیم، این وظیفه چطور تشخیص میکنیم در فکر امام؟ این نبود که برای توی کانت وظیفه تشخیص میکنیم وقتی که همین امر مطلق استفاده بکنیم برای بررسی کردن قاعده ها که طبقه اون ما کار کردیم، ولی طبقه فکر دینی نه، ما باید نگاه بکنیم که خدا از ما چی میخواد. و مخصوصا توی فکر عرفانی که با توجه به این که امام یه عارف بزرگ هم بود، باز هم رنگ اخلاق و وظیفه عوض میشه از اون چیزی که کانت میگفت. این توی کانت خیلی راحت ما میتونیم بگیم که اگر یه چیزی استثنایی هست فقط برای من، پس این اصلا قابل قبول نیست. ولی این برای آن توی فکر دینی این درست نیست. پیغمبر میتونست 10 زن داشته باشد ولی برای دیگران نه. طبقه اخلاق کانتی این نادرسته. این اصلا چطور استثناء درست کرد؟ یا مثال های زیاد هستند که توی دین به خاطر این مقامی که کسی بهش میرسه یه نوع رفتار استثنایی مناسب هست، ولی این در چارچوب فکری که کانت مطرح کرد نیست. ولی با این همه تفاوت ها شما درست فرمودید که نقطه مشترک بین این فلسفه که امام اظهار کرد توی این نقل قول که شما فرمودید و اون چیزی که توی کانت داره این است که هر دو میگوید که اصل ملاک ما وظیفه هست و نه نتایج کارها. یه نکته دیگه درباره این موضوع، گاهی اوقات وقتی که کسی میگوید که خب کار من فقط این است که من کاری درست بکنم و نتیجهش جهنم، گاهی اوقات این کار خوبی نیست، چون وظیفه دارم که پرهیز کنیم که ضرر پیدا بشه برای دیگران. پس اگر میخوام وظیفه انجام بدم نمیتونم بگم که خب نگاه نکنیم به نتایج کارهایمون و گمان میکنم که منظور امام این نبود. ولی چطور تشخیص میکنیم که تا چه اندازه ما باید نگاه بکنیم به نتایج تا ما میتونیم بگیم که وظیفه انجام دادیم؟ این کار مشکله، کار خیلی مشکله. نه، این کفایت میکنه برای امروز انشالله و ادامه میشیم در هفته آینده انشالله در خدمت شما. بنده هم تشکر میکنم برای سوال های خوب که مطرح میکنند. این سوال های همیشه منو تشویق میکنه و ضمناً هم تسلیت عرض میکنم بابت شهادت فاطمه زهرا علیه السلام.
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوت رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق و جهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.